که باعث شده فعالیت‌های شبکه‌های معاند رو تشدیدتر بکنه. راهبرد این دولت چیه؟ راهبرد این دولت مبارزه و فاصله گیری از غربه و اتکاء به ظرفیت و توان داخلیه. این مسئله غرب رو نگران کرده و بیش از پیش این نگاه رو در اذهان جامعه بین الملل به وجود آورده که بتونن فشارها رو بر جامعه بین الملل برای فشار آوردن بر ما بالا ببرن. چرا؟ چون اتخاذ این راه برد باعث نگرانی برای کسب منافع دولت‌های غربی در این حوزه شده. در بعد اقتصادی نگاه این دولت جدید چیه؟ نگاه اقتصادی این دولت نگاه درون مرزیه، نه بیرون از این. نگاهش این استفاده از ظرفیت‌ها. شعارهایی که حضرت آقا در سالهای مختلف نامگذاری کردن، سالها رو به عنوان شعار سال نامگذاری کردن، شاید امروز زمانیه که بهش خوب بپردازیم، تجزیه و تحلیل کنیم. جا افتادن مفهوم اقتصاد مقاومتی، چه روزایی رو ما ایشون میدیدن که این شعارها رو انتخاب کردن؟ توجه به تولید داخلی، ظرفیت سازی برای تولید، که اینکه ما امروز با این مشکلات داریم مواجه میشیم. یکی از کارهایی که متفکرین ما، مجریان ما باید انجام بدن در مفهوم علمی سازی اینه که بر اساس تئوری علمی عمل کردن، تجزیه و تحلیل، پیشبینی، کنترل. مفهوم تجزیه و تحلیل یعنی اینکه من مسئول در خوزستان با چه مشکلاتی در 6 ماه آینده، در 2 سال آینده مواجهم. یعنی بررسی کنم. اگر مسئولین ما این نگاه رو داشته باشن که تهدیدات آینده رو بررسی کنن، خب این مشکلات به وجود نمی اومد. یکی از دیگر دلایلی که باعث شده فعالیت شبکه‌های معاند رو علیه ما بیشتر بکنه، نگاه فرهنگی این دولته، که نگاه ترویج فرهنگ ناب محمدی، فرهنگ دینی و فرهنگ اسلامیه. در بعد دانشی هم نگاه این دولت 13 مبتنی بر ظرفیت‌های درونیه. چه چیزی باعث شده که شبکه‌های معاند روی ما بیشتر زوم بکنن؟ در حوزه سیاست خارجی نگاه ما، نگاه این دولت ابتدا به همسایگان با اولویت کشورهای اسلامیه. برای چی؟ تا یک نیروی پدافندی در مقابل دشمنان اتخاذ بشه و این راهبردها اونها رو نگران کرده. مفهوم دیگری که باعث شده فعالیت‌های شبکه‌های معاند علیه این دولت افزایش پیدا بکنه، مفهوم نگاه به بیانیه گام دومه که حضرت آقا اشاره داشتند که در 40 سال دوم ایران وارد قدرت جهانی باید بشه و این ظرفیت در عمل کرد و در نگاه این دولت مشهوده. ایران قرار ژئوپلیتیک قدرت جهانی رو برهم بزنه و تمام این فرایندها در کنار هم دیگه نگرانی فزاینده ای رو در شبکه‌های معاند به وجود آورده و به همین خاطر اینها میخوان جریان نفوذ رو گسترش پیدا بدن، میخوان افراد رو به لحاظ ذهنی در یک سیطره ناامیدی، بی‌هویتی و در یک جنگ درونی قرار بدن. اگر این کلید واژه رو دقت کرده باشید که چقدر حضرت آقا تأکید میکنن پرهیز از 2 قطبی شدن جامعه، یعنی اینکه راست و چپ، بالا و پایین، درست و غلط در اینجا ما ایجاد بکنیم، آن چیزی که به عنوان یک اقدام اساسی در این حوزه اقدامات تشدیدی توسط ما باید ایجاد بشه، اتحاد و انسجام و یک پارچگی اجتماعی. این دلایل رو در کنار هم دیگه قرار بدیم، میتونیم به این جواب این سوال برسیم که آن چیزی که تشدید کرده فعالیت های شبکه های معاند رو علیه ما، مسئله راهبرد و استراتژی دولت 13 ظرفیت و توانمندی نیروهای انقلابی رو نشانه گرفتن، ظرفیت و توانمندی خودباوری و مدیریت جهادی و مدیریت انقلابی که انشاءالله به فضل خدا و با عنایت خداوند متعال این تحقق پیدا میکنه به کوری چشم دشمنان کشورمون.
من در تکمیل صحبت های دوست عزیزمون بگم که ببینید، اون چیزی که واقعا رسانه های بیگانه نگران شدن. در واقع ما میبینیم که حجمه بسیار زیادی علیه رئیس جمهور منتخب که الان دیگه از این بزرگ بعدیم رئیس جمهور 13 برپا کردن. خب سبقه خوب ایشون بود که ما دیدیم توی قوه قضاییه آقای جناب آقای رئیسی کارهای مثبتی کردن که واقعا اون امیدو به جامعه تزریق کرد، برعکس در واقع اون تلاشی که رسانه‌های بیگانه برای پمپاژ ناامیدی در واقع در جامعه داشتن انجام میدادن، اقدامات خوبی که توی قوه قضاییه توی این چند سال اخیر شد و برخورد با در واقع متخلفان اقتصادی، خب یک امیدی تو جامعه تزریق کرده بود، محبوبیت آقای رئیسی بالا برده بود و این نگرانی که این میتونه در واقع تمام اون زحماتی که رسانه‌های بیگانه در این چند سال کشیدن که مردم رو ناامید بکنن و کارآمدی نظام رو نشون بدن الان ممکنه به شکست بیانجامه. خب تلاش بسیاری کردن که اولا ایشونو ترور شخصیتی بکنن با انواع در واقع حرفایی که در واقع مطرح میکنن در خصوص ایشون و بعد خود انتخابات ما رو زیر سوال ببرن و بعد خود روند انتخابات و خود انتخابات و در مرحله آخر اون شخصی که در واقع پیروز شد در واقع هدف قرار دادن که بتونن در واقع جلوگیری بکنن از اون شکستی که ما شاید بگم که همونطور که اشاره کردن این تزریق امید و این خود باوری در جامعه الان به وضوح ما تو این یک ماه دو ماه اخیر بعد از به خصوص انتخابات ما شاهدش هستیم که در جامعه در واقع این امیدواری به وجود اومده که ما شاهد هوش و شکوفایی در آینده خواهیم بود. خب این برخلاف اون سیاست‌هایی که رسانه‌های بیگانه تو این مدت دنبال می‌کردن و به نظر میرسه که احساس می‌کنن که شکست در واقع طرحشون با شکست مواجه شده.
خیلی متشکرم. حالا من سوال بعدیم از شما هم در همین مسیر بود که بالاخره اونها شما دیدین دیگه مسائل رو در حقیقت در حد مسئله نمیبینن که بخوان حلش بکنن، اونها رو تبدیل میکنن به چالش، تبدیل میکنن به بحران و بعد تا انتهای مسیر رو معمولا طی میکنن که حالا اشاره کردیم، حالا سیاه نمایی، بزرگ نمایی، نمیدونم تحریک وارونه نمایی، اینا روش هاییست که من میخوام بگم چرا اینا تا انتهای راه رو میرن، دنبال چه هدفی هستن، یعنی این کاری که انجام میدن از همه روش ها استفاده میکنن دنبال چی هستن؟
ببینید خب توی مباحث قبل خدمتتون عرض کردیم هدف قائیشون در واقع هم براندازی نظام جمهوری اسلامیه که در واقع تمام معادلات غرب و شرق، حالا اون زمانی که جمهوری اسلامی در واقع انقلاب اسلامی به پیروزی رسید تمام معادلات غرب و شرق رو به هم ریخت. خب از همون اول در واقع همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی شاهد این حرکت در واقع دشمنان اون بودیم که هم شرق هم غرب اون موقع اتحاد جمهوری شوروی تمام تلاششون این بود که جمهوری اسلامی به سرانجام نرسه، اگر بیرسه خیلی موقت و خیلی زود در واقع بچیده بشه. خب این اتفاق نیفتاد، این نهال جمهوری اسلامی هر سال تنومندتر میشه. خب رسانه ها تو این بسر دنبال اینن که به هدف خودشون برسن یا حداقل بتونن در واقع کاری بکنن که یه جمهوری اسلامی ضعیف شده در واقع به جهان نشون بدن. خب ما در منطقه این مقاومت در منطقه الان یک الگو برای سایر مناطق هم شده، این که در واقع میشه بر اساس خودباوری و اعتماد به نفس ما به جایی برسیم که بتونن در واقع گروه کوچکی مثل در واقع حماس بتونه اسرائیل رو به زانو به در بیاره، در حالی که ما قبلا شاهدش بودیم چند تا کشور عربی هم نمیتونستن در مقابله. بله خب این خودباوری رسیدن به این اعتماد به نفس اون نگرانیه که غربی ها دارن، اگر نمیتوانن در واقع جمهوری اسلامی براندازن دنبال این هستن که یک جمهوری اسلامی خیلی ضعیف شده به جهان نشون بدن که اگر شما این میخواد الگوی شما بشه در واقع الگوی ناموفقی بوده و اون ناکارآمدی جمهوری اسلامی به جهان نشون بدن. خب لازمش اینه که در داخل کشور ما در واقع بتونن این ناامیدی رو اول رواج بدن و جوان ما اول به این مرحله برسه که واقعا جمهوری اسلامی ناکارآمده و بعد بتونن اینو در واقع به عنوان الگو به کشورهای دیگه هم نشون بدن که در واقع تبعیت نکنن از جمهوری اسلامی. خب شاهدش بودیم در واقع برای رسیدن به این قضیه بیشتر حجمه‌ای که میکنن در واقع اینه که بتونن نقاط ضعف جمهوری اسلامی برجسته بکنن و در عوض نقاط قوت ما کاملا یا بپوشونن نشان ندن و یا خیلی در واقع به ندرت ضعیف شده نشان بدن. ما میبینیم تو بحث کرونا، تو بحث کرونا این همه پیشرفت‌های خوب پزشکی ما داشتیم، جز معدود کشورهایی هستیم که ما توانستیم در واقع واکسن خودمون تولید بکنیم، اما از همون ابتدای در واقع انتشار این ویروس تمام رسانه‌های بیگانه تلاششون این بود که در واقع نظام جمهوری اسلامی ناکارآمد نشون بدن تو بخش در واقع بهداشت و درمان. و بعد که ما این
الان یه اشاره‌ای به اون ادعاها بکنیم، مثلا 1 2 3 4 تا امروز نظرم اگه حضور ذهن دارید بگید، منم یه چیزایی یادم هستش
توی بحث کرونا یا
همین ویروس کرونا، یعنی واکسن کرونا رو فرض
ببین تو واکسن کرونا به محض ورود به ایران در واقع تمام تلاششون بود که حالا کشور چین در واقع مبدا اصلی این بود، رسانه بیگان تلاش کردن مبدا در واقع ثانوی اون ایران نشون بدن، مبدا در واقع ورود به اروپا، ورود به منطقه ایران نشون بدن و بعد ایران رو در واقع به دلیل اون روابطی که با چین دارن در واقع تو این بستر می‌خواستن روابط ما با دنیای شرق هم در واقع هدف قرار بدن، بگم ما چون با شرق ارتباط داریم حالا و دامن غرب نیستیم، حتی اینو در واقع ویروس کرونا از این استفاده بکنن بگم که یکی از دلایل این که کرونا وارد ایران شده به خاطر اینه که ما خیلی مراوده با چین داریم. خب بعد دیدیم بعد از اون که خب ایران تونست کنترلش بکنه، حالا غیر از اون که انتخابات ما در انتخابات مجلس زیر سوال بودن که نباید برگزار میشد و اینا، حالا اومدن دیگه این که ما در واقع نتوانستیم اینو در واقع مدیریت خوبی بکنیم. بعد که وارد فاز در واقع ساخت تولید واکسن شدیم، تمام تلاششون بود در واقع این دستاورد زیر سوال ببرن، اعتبار زدایی بکنن و در مقابل در واقع دستاوردهای غربی خیلی برجسته بکنن، واکسن فایزر خیلی برجسته بکنن، بگن هر کی اونو میزنه در واقع مشکلی ایجاد نمیکنه، واکسن ما اگرچه در مرحله اولیه اصلا به سرانجام نخواهد رسید، اگر هم برسه در واقع
تاثیرگذاری اون رو نداره.
تمام تلاششون بود که در واقع اون خودباوری ملی که ما در واقع میتونست همون یه فرصت باشه در واقع از بین و به یه تهدید علیه ما تبدیل بکنن. در واقع رسانه بیگانه یکی از تلاشاشون اینه که در واقع همه فرصتهایی که در جامعه ما هست به تهدید علیه ما تبدیل بکنن. خب تو این بسیار هر بهانه خبری که به دستشون بیاد، هر بهانه از این طرح در واقع خوب مجلس که در واقع میتونه طرح خوبی باشه برای حمایت از کاربران فضای مجازی بگین تا مسائل اقتصادی و کرونا و همه مباحث، ما میبینیم که تمام تلاششون که هر فرصت و هر ظرفیتی که در جامعه ما وجود داره زیر سوال ببرن، اعتبار زدایی بکنن تا بتونن اون خودباوری ملی که میتونه در واقع باعث در واقع امید در جامعه بشه اون از بین ببرن.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر فرهمند. همونجور که صحبت های مقام معظم رهبری رو شنیدیم بهم. که مربوط به در حقیقت صبح امروز بود و اونجا بیان کردن که فعالیت رسانه های بیگانه تشدید شده و ما در این آوردگاه، اینا البته عبارت ها بخشوش از منه، ضعف هایی داریم. این ضعف ها رو شما در چی میبینید؟ یعنی ما چرا در حوزه رسانه‌ای با همه وسعتی که داریم، تنوعی که داریم، ضعفامون کجاست؟
چه زمانی رسانه گیرایی داره؟ اینو باید بیایم از ابعاد مختلف جامعه شناختی، روان شناختی و آسیب شناختی بیایم اینو بررسی بکنیم. گیرایی یک رسانه به چیه؟ در حوزه رسانه ما اقدامات آفندی و پدافندی باید داشته باشیم. این حوزه رو باید بیایم بررسی بکنیم. چرایی این سوال که از بین این همه شبکه‌های اجتماعی دلیل انتخاب مردم با این مثلا درصد 80% به بالای مثلا شبکه واتساپ در چیه؟ این یک بار بیایم اینو بررسی بکنیم دیگه. بخشیش ذهنیه، بخشیش نرم افزاری و اون چیزیه که قابل مشاهده است. اگر من بخوام ضعف رسانه ایمون رو بگم، ما خودمون ناخواسته دامن زدیم به از همگسیختگی اجتماعی، یعنی نیومدیم این احساس هویت اجتماعی رو در جامعه که یک جریان روندیه و لحظه ای نیست، این اقدام رو بیاییم به وجود بیاریم. اکثر کشورهای دنیا برای استفاده از پیام رسانهای اجتماعی که سرورهای اون خارج از مثلا کنترل خودشون هستن قوانین سرسختانه‌ای رو گذاشتن، اما اونها در اقناسازی قبل از اون یک سری اقدامات برای تلطیف اذهان عمومی و بگن چه آثاری داره اقداماتی رو انجام دادن. ما هنوز نیومدیم بررسی بکنیم که این اقدام مجلس محترم ارزیابی بکنیم نقاط قوت و ضعفش و چراییشو، ولی ببینید با چه حجمه ای از اطلاعات مواجه شدیم. اونها تکنیک های روانی اقناع کردن را میدانند، اما ما متاسفانه از صاحب نظران این حوزه به اندازه کافی استفاده نمی کنیم. چند درصد از افرادی که در حوزه های اجتماعی مثل صدا و سیما، رادیو، رسانه های مختلف، پیام رسانه دارن کار می کنن، متخصصین حوزه روانشناسی هستن، متخصصین حوزه گرافیک رسانه‌ای هستن. در این که با یک خبر، یک اطلاع، یک پیام در ذهن یک فرد بشینه و جزو باور اون بشه، ما ساختار ذهن رو چقدر تشریح کردیم برای افرادی که در این حوزه کار میکنن و چقدر اقدامات پدافندی کردیم. یعنی اونها برای ما دارن، ما هم برای اونها باید داشته باشیم دیگه. ما هم در تراز اونها و در بالاتر از اونها باید این اقدامات رو انجام بدیم. اگر من بخوام بگم که از چه چیزهایی ما غافل بودیم، شاید مسئله گیرایی خبر، مسئله پرداختن به جذابیت ها و اینکه یک اطلاعات در ذهن یک جوان چگونه نشت پیدا میکنه، چگونه رسوخ پیدا میکنه و جزوی از باور یا لحظه‌ای یا باور بخشی از زندگیش میشه. خب بخشی از این افکار و اطلاعات در طول زمان تغییر میکنن. اون لحظه‌ای که سوار بر موج هیجانات میشن، این افراد از این شبکه ها از چه تکنیکایی استفاده میکنن؟ غالبا مقوله جذابیت های بصری و رسانه ای و تکنیک های روانی رو میدونن. از چه توناژ صدایی استفاده کنن، چه مجری، با چه قیافه ای، با چه ویژگی، با چه بک‌گراند رنگ و چه تکنیک های حوزه در این حوزه، اینا همه رو استفاده میکنن. ما برای اینکه بخوایم قدرت رسانه ایمون رو ببریم بالا، اون احساس از همگسیختگی اجتماعی رو باید به سمت احساس انسجام اجتماعی سوق بدیم. شاید این بتونه این اقدامات نخبگانی رو در این حوزه بیاره که فعالیت‌های جدیدی رو بکنن. چون به عبارتی که شما فرمودین، ما در تنوع و در کمیت اشکال نداریم، ولی در کیفیت باید جای تجزیه و تحلیل بذاریم و نقاط آسیب پذیری و اون پاشنه آشیل مشکلاتمون رو پیدا بکنیم و روی اون دست بزنیم.
خیلی متشکرم. گزارش تهیه شده توسط همکارم خانم مصطفی تحت عنوان پارازیت رو بشنوید، دوباره برمیگردیم.
پارازیت. سلام، در برنامه امواج شبهه میخواییم از پارازیت رسانه‌های معاند صحبت کنیم. مراسم تنفیذ رئیس جمهور در حالی برگزار شد که احتمالات زیادی درباره نحوه چینش کابینه 13 مطرح می شود. از احتمال حضور برخی نمایندگان تا گوشه چشم رئیس جمهور آینده به وزرای دولت فعلی.
علی خامنه ای در آستانه تنفیذ منتخب نظام برای دولت رئیسی خطیمش روشن کرد.
با روی کار آمدن دولت جدید، جریان نفوذ بیکار نمانده و در میان انبوه پرونده های داخلی و خارجی از قبیل تورم، گرانی مسکن، خشکسالی و برجام در صدد ایجاد اختلال در فعالیت‌های دولت جدید و ایجاد شکاف بین دولت و ملت است.
شهروندانی که از شرایط فعلی به تنگ آمدند،
نگرانی از سرنوشت برجام در آستانه تغییر دولت ایران. روحانی از مانع تراشی رقیبان در مسیر توافق می‌گوید.
آنچه مسلم است، دشمنان نظام اسلامی در صدد هستند با نفوذ در کابینه جدید از تشکیل یک دولت انقلابی برای حل مشکلات کشور جلوگیری کنند.
یک دست شدن حاکمیت از سیاست تا اقتصاد، تیم اقتصادی رئیسی با شعارهای درونگرا به دنبال تجدید قدرت و نهادهای زیر نظر خامنه‌ای، مدیریت یک دست مطلوب رهبر جمهوری اسلامی به دنبال اجرای اقتصاد مقاومتی.
روحانی از کارنامه دولتش که میخواست با کلیدی تمام قفل‌ها را باز کند دفاع کرد و گفت اگر مشکلی هم بود حلال کنید.
در این میان اما به نظر میرسد دولت 13 باید در راستای جبران عقب افتادگی ها و حل مشکلات و بهبود وضعیت اقتصادی مردم گام بردارد.
عصر بخیر. عرض میکنم مجدداً خدمت مخاطبان فریخته رادیو گفتگو. با برنامه امواج شبهه به بررسی عملکرد رسانه‌های بیگانه در جریان شکل‌گیری دولت 13 می‌پردازیم. همونطور که مطلع هستید دو مهمان گرامی در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر فرهمند و جناب آقای علی محمد گودرزی، هر دو از تحلیلگران و کارشناسان حوزه رسانه. سوال مهمی مطرح میکنم که خواهش میکنم هر دو بزرگوار در پاسخ به این سوال کمکمون بکنن، این که در برای مقابله با این جنگ رسانه‌ای یا جنگ نرم چه باید کرد؟ یعنی با وجود هم گستردگی اونها، هم توانمندی هایی که ما خودمون در داخل داریم، در این حال این یک جنگی است که همیشه بوده، یعنی ولی هر دفعه یا در هر شرایطی یا در هر مقطعی ممکنه رنگش، روشش و شیوه هاش هم دچار تغییر بشه.
به نظر بنده اولین اقدامی که برای مقابله باید صورت بگیره در این حوزه تعامل با تمام گروه‌های درونه، استفاده از تمامی ظرفیت‌هاست که در عملکرد دولت 13 هم به دنبال اون هستن، چرا که این تعامل از بین برنده شکاف هاست. اون چیزی که ما رو زمینگیر ممکنه بکنه مسئله شکاف داخلیه و ما روی این باید بسیار تمرکز بکنیم. مسئله دوم برای مقابله با این جریانات استحکام در لایه‌های بالای حاکمیتیه که الان به فضل و به قوه الهی سه قوه هم مسیر و هم فکرن و این میتونه خیلی در ایجاد یک رویه مثبت و مطلوب برای مقابله با این جریانات به ما کمک بکنن. موضوع دیگر در حوزه مقابله واقعا کنار گذاشتن مسئله منفعت محوریه فردی و جریاناته، یعنی اگر ما دلسوز این نظام و این کشور و این مملکت هستیم و برای آحاد اون احساس مسئولیت میکنیم، باید مسئله فردی و منفعت محوریمون رو کنار بگذاریم و به دنبال این باشیم که تهدیدها رو چگونه به فرصت تبدیل بکنیم. این خیلی حائز اهمیته. شما اگر یه تجزیه تحلیلی در اوضاع احوال کنونی جامعه کنید، میبینید که این اختلاف و دو دستگی به عبارتی گاهی چند دستگی چقدر به جامعه ضرر میزنه و این موتور محرک جامعه رو از حرکت باز می‌داره. مسئله مهم دیگه در بحث مقابله با این جریانات تقویت سیستم‌های امنیتی اطلاعاتی ما برای عملکرد بهتره. در جریان ترور شهید والا مقام شهید فخری زاده دیدیم که چه پیچیدگی‌هایی بود که گاهی به اذعان خودشون برای اولین بار بود که از این نوع ترورها استفاده می‌شد. این نشون میده که مسائل امنیتی چقدر می‌تونه در حوزه اقدامات مقابله ما اثر بخش باشه. یکی دیگر از آیتم‌های بسیار کلیدی برای مقابله بعد اقتصاده که الان بسیار چشمگیره. نرخ تورم امروز که ارائه دادن و رشد سرانه مثلا تورم و رشد نقدینگی در جامعه متاسفانه به حدی از اون نرم خودش عبور کرده که الان افسار گسیخته شده. قیمت‌ها که مثلا سالیانه تغییر می‌کرد گاهی شد مثلا فصلی، ماهانه و لحظه‌ای گاهی متاسفانه. مسئله ثبات اقتصادی یه مفهوم بسیار ارزشمندی در این حوزه مقابله‌ای برای در حوزه اقتصادی حائز اهمیته و اون تبدیل اقتصاد مصرفی به اقتصاد مولده. یعنی تا زمانی که اقتصاد مولد جایگزین اقتصاد مصرفی نشه، به نظر من ما به لحاظ اقتصادی لرزش‌های زیاد و بی‌ثباتی‌های خیلی زیادی رو مثل امروزه شاهد خواهیم بود. موضوع دیگری که بسیار حائز اهمیت در حوزه اقدامات مقابله ای، تأکید میکنم، مجدداً تأکید میکنم و بارها و بارها تأکید میکنم، نگاه به توانمندی های داخلیه. شما اگر نگاه بکنید جنگ رو جوانها مدیریت کردن، شما اگر فرماندهان جنگ رو نگاه بکنید گاهی افراد 17 18 19 تا 20 و چند ساله بودن که واقعا اقدامات خارق العاده ای کردن، علارغم اینکه آموزش های نظامی آنچنان ندیده بودن، ولی چون این موتور محرک، این باور و اعتقاد انقلاب خرابی در وجودشون بود واقعا کاری کردن کارستون. در همین حوزه که اون جنگ جنگ تحمیلی بود و این حوزه جنگ جنگ رسانه‌ای، جنگ اقتصادی و جنگ‌های مختلفی که ما باش پیش رو هستیم، نگاه به ظرفیت‌های درونی ما، به جوانان ما بسیار حائز اهمیت.
خیلی متشکرم جناب گودرزی. با نگاه به این محور کارآمدی و ناکارآمدی که بالاخره یکی از اون مسائلی است که بستری را برای اونها فراهم میکنه، شما چه پیشنهاداتی رو میتونید مطرح بکنید؟
بله، اصلا بزرگتون که ببینید، اینکه باید واقعیت موجود جامعه رو بپذیریم، در واقع همونطور که اشاره کردن یکی از دلایل موفقیت در واقع رسانه های بیگانه یا معاند در واقع اون بستر داخلیه که ما در واقع خیلی وقتا در واقع خودمون توپ گل میدیم، پاس گل میدیم، میزنن به خاطر حالا مشکلات اقتصادی یا حالا برخی وقتا عمل کرده سوء، در واقع سوء عمل کرده برخی از مسئولین کشور. اما اون چیزی که در واقع ما اتفاقی که الان افتاده، الان شاید در هیچ دوره‌ای بعد از انقلاب اسلامی این همه هجمه علیه ما صورت نگرفته. نزدیک 300 شبکه ماهواره‌ای الان دارن 24 ساعته، حالا بعضیشون 24 ساعت بعضیشون کمتر، به طور مرتب دارن روی جامعه ما دارن در واقع فضاسازی میکنن، غیر از اون هزاران و بلکه میلیون ها کانال و شبکه اجتماعی که وجود داره و دارن علیه ما تبلیغات میکنن. همون که ما چرا چی کار باید بکنیم؟ ببینیم، ما بسیاری از مواردی که ما در واقع خسارت دیدیم بحث جزیره عمل کردن ماست. در واقع یه بخشای بالا دستی ما با پایین دستی خیلی وقتا هر کدوم جزیره عمل میکنن، نبود زیرساخت های لازم و بعد تولید محتوای لازم، همه اینو دست به دست هم داده و ما میبینیم که در برخی موارد ما تو بحث رسانه‌ای در واقع ناکارآمدیم و در مقابل دشمن ما خیلی کارآمدتر از ما نشون داده میشه. خب ما اگه در واقع جزیره عمل نکنیم و یه همراهی بین همه دستگاه ها، حالا دستگاه متولی که میتونه اسناد بالادستی در واقع صادر بکنن که حالا یکیشون میتونه مجلس شورای اسلامی باشه، و بعد در واقع اون ارکانی که در واقع بین در واقع اگه جنگی بخوام حساب بکنیم بین صف و ستا در واقع یه هماهنگی صورت بگیره، خب ما میتونیم تقویت بکنیم قدرت در واقع تبلیغی خودمونو و بتونیم نقاط همونطور که اشاره کردن در واقع ما فرصت ها رو از دست ندیم که دشمن به وقتی فرصت ها رو به تهدید تبدیل، بلکه ما بتونیم حتی تهدید ها هم به فرصت تبدیل بکنیم. خب این عدم جزیره عمل کردن، تولید زیرساخت هایی که لازمه برای بستر تبلیغات، و بعد حالا اون در واقع رفع مشکلات مردم که دقیقا نقطه ضعف ما در واقع الان که رسانه ها روش سوار هستن، اون مشکلات اقتصادی ماست که اگه اینا بخش عمده ایش حل بشه، بحث بیکاری، بحث مسکن مردم و بعد تورم، خب بسیاری از این تبلیغاتی که علمون میشه خود به خود خونسا خواهد شد و مردم در واقع باور نخواهند کرد. از اون طرف هم خب ما باید در واقع هماهنگی بین همه دستگاهمون صورت بگیره، استفاده از ظرفیت جوانان، واقعا الان فضای زمین بازی عوض شده، زمین بازی دیگه خیلی از در واقع کسانی که تو عرصه رسانه‌ای هستن الان متاسفانه سنتی عمل میکنن و سنتی فکر میکنن، اما الان دیگه زمین بازی عوض شده و بازیگرانش هم باید در واقع تغییر بکنن، از ظرفیت نیروی جوان استفاده بکنیم، ان شاء الله میتونیم موفق باشیم.
سپاسگزارم. با برنامه دیگر از مجموعه امواج شبهه در خصوص بررسی عملکرد رسانه‌های بیگانه در شکل‌گیری دولت 13 در خدمتتون بودیم. با سپاس از کارشناسان عزیز آقایان دکتر حمیدرضا فرهمند و آقای علی محمد گودرزی، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. امیدواریم که انشالله با رعایت توصیه‌های پزشکی بتونیم بر پدیده منحوس کرونا هم فائق بیاییم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.